بسم الله الرحمن الرحیم.
ما عرضمون اینه که محور آیات کریمه قرآن امیرالمؤمنین تا امام عصر ارواح نافدا هستن و حضرت زهرا، محور آیات قرآن. اهل بیت قطب قرآنن، محور قرآنن. این نکته اول. نکته دوم، ائمه طاهرین عارفان به حقایق قرآنن. ائمه طاهرین عارفان و عالمان به تفسیر و تأویل قرآنن. راسخان در علم اینها هستند، تفسیر و تبیین قرآن را اینها میدونن. اینا نکته دوم. هر شبم یه دونه اشکال رو گفتیم و جواب دادیم. نکته بعدی هم داشتیم. نکته بعدی این بود که قرآن کریم را بدون مفسر و مبین و معلم و معول، عمده قرآن کریم برای ما قابل استفاده و بهره برداری کامل نیست. قرآن نوره، قرآن هدایته، قرآن شفاست، حتی نگاه کردنش هم آثار داره، رحمته. نگاه کردنش، نوشتنش، آیات قرآن آدم تو خونش آویزون کنه، قرآن رو باز کنه جلوی چشمش نگاه کنه، نگاه نکنه، آیات قرآن رو باز کنه، تشعشع داره، تمام اینا. اما سندیت قرآن، علوم قرآن، اعماق قرآن، بطن قرآن، مرادات قرآن، دانش‌های قرآن بدون معلمین قرآن قابل دستیابی نیست. و این غیر از اون حرفی است که روشنفکر نماهای مدعیان اسلام شناسی میگن که این شیعیان قرآن رو به صورت لغز و معما درآوردن، فقط منحصر در یه عده میدونن. نه، ما میگیم که هر کسی ظاهر قرآن رو بخونه یه چیزایی میفهمه. اما شما، عرض کردم همین سوره نور رو، الله و نور و سماوات ولز، همین رو بیان معنا کنیم، همین آیه رو فقط. هر کس مدعی است که قرآن بدون معلم قرآن قابل فهم کامله و میتونه مرادات رو به دست بده، همین آیه رو معنا کنه، الله و نور و سماوات ولز. اگه تونست معنا کنه، ما از سخنان خودمون پرهیز میکنیم و برمیگردیم. حرف ما این بود. اینم نکته سوم. به مناسبت محوریت قرآن، در شبهای گذشته روایاتی رو خوندیم که پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین خودشون، خود پیغمبر، ائمه رو عارفان قرآن و محور قطب قرآن دانستند. سخن این است، میگیم که این قرآن کریم که دارای 6000 خورده آیه هست و به تعبیر امام باقر و امام صادق علیه السلام سه بخشه، بخشش درباره اهل بیت و دشمنان اونهاست، بخشش درباره سنن و قصه ها و داستان هاست، بخشش هم درباره احکام و فرائض و این هاست که اینا رو به اصطلاح روایاتش رو خوندیم. چطور میشه محور قرآن ائمه باشن؟ البته ائمه که میگیم از امیرالمؤمنین شروع میشه، صد ائمه بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام که افضل بر ائمه است، ابوالائمه است، امیرالمؤمنینه. لذا میگیم که محور قرآن امیرالمؤمنین علیه السلامه تا امام عصر ارواح نافدا. چرا محور قرآن امیرالمؤمنینه؟ چطور میشه محور قرآن امیرالمؤمنین باشه؟ مخصوصا که ما چند حدیث داشتیم خوندیم براتون که محور جمیع کتب آسمانی اهل بیت هستن. مرحوم فیض کاشانی در مقدمات تفسیر صافی که در این کتاب ترجمه کردیم ما، این حدیث رو آورده از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام، همین سؤال رو کرده از امام صادق که چطور امیرالمؤمنین محور سایر کتاب‌های آسمانی است، امیرالمؤمنین چطور حب و بغضش ملاکه، انبیای گذشته، امتهای گذشته چطور امیرالمؤمنین ملاک بوده براشون. من اول یه مثال خودم با استفاده از کلمات معصومین سلام الله علیه مجمعین که کردم داشته باشم، بعد عرض میکنم. اگر ما اینجوری بگیم که ملاک سنجش حق از باطل و و تشخیص حق از باطل یک حقیقت جاودانه است، به نام که این حقیقت جاودانه که میگم از این آزاده های کوچیک میشناسن تا پیرمرد های فرتوتی که اونجا نشستن تکیه دادن، همه این حقیقت رو میشناسن. حقیقت اینه، دو ضرب در دو مساوی با چهار. ما اگر بریم آسمان هفتم، خوب دقت بفرمایید، در آسمان هفتم هم 2 ضرب در 2 مساوی با 4. اگر بریم در قعر دریاها، در قعر دریاها هم 2 ضرب در 2 مساوی با 4. حالا کاری ندارم یه سری به اصطلاح پیدا شده بودن فروپاش شی شدن از بین رفتن، که اینا معتقد بودن 2 ضرب در 2 مساوی با 4 در یک حرکت، در یک پروسه حرکت مادی دیالکتیکی تبدیل میشه به ضد خودش که 2 ضرب در 2 مساوی با 5 میشه. این که اصلا هیچ عقلی قبول نمیکنه. اونا میخواستن استفاده های دینی و سیاسی بکنن، استفاده هاشون هم کردن بعدم از بین رفتن. اما هیچ عقل، یعنی حالا اگر جاش باشه بحث کنیم، به اونها هم میگیم که شما هم اگر 2 ضرب در 2 مساوی با 4 رو قبول نکنید، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی بر ضد خودتون حرف زدین، چون شما باید یه جای بیستین تئوری خودتون رو بگین. و اگر شما 2 ضرب در 2 مساوی با 4 رو قبول نداشته باشین، تئوری خودتون ثابت نمیشه. یعنی باید بگیم تئوری شما ضد خود شماست، بنابراین شما تئوری ندارین. یعنی اگر ما تز و آنتی تز و سنتز رو اونجوری که اونا گفتن، نه اونجوری که هگل گفته، بپذیریم، باید بگیم که خودشون خودشون نیستن، خودشون خودشون نباشن تئوری ندارن، اینا دیگه تز ندارن، اینا دیگه برنامه، هیچی. حالا از اون بحث بگذرم، میخوام این عرض کنم، اگر ما اینجوری بگیم، بگیم 2 ضرب در 2 مساوی با 4 یک حقیقت ریاضی است، حقیقت هم هست واقعا، یعنی فقط یک حقیقت ذهنی تئوری نیست، در عمل هم وقتی معدودها رو میشماریم، 2 تا 2 تا چراغ میشه 4 تا چراغ، 2 تا 2 تا قالی میشه 4 تا قالی. و همچنین اگر بگیم این ملاکه، پیامبران گذشته با این ملاک تشخیص داده میشن، تا قیام قیامت با این ملاک تشخیص داده میشن، این اشکال داره؟ حالا ولو این که مثلا میگم ما بگیم که اصل ریاضی رو اقلیدس کشف کرده، قبل از اون مردم به صورت یه جدول که بگن 2 ضرب در 2 مساوی با 4 5 5 تا 25 تا نداشتن. مرحوم فیض کاشانی رضوان خدا بر او با آوردن این حدیث اثبات کرده که محور قرآن کریم و محور تمام کتابهای آسمانی و محور تمام حقایق 2 ضرب در 2 مساوی با 4، یعنی علیون معل حق والحق مع علی، این دو طرف معادله، یعنی 2 ضرب در 2 مساوی با 4، چون حق یعنی اونی که هست، اونی که محقق، اونی که واقعیت داره، اونی که باطل نیست. روایت رو آورده، روایت خیلی زیباست، روایت از علل الشرایعه. علل الشرایع نویسندهش شیخ صدوق در شهر ری در تهران، ایشون مدفون هستن که اسمش به ابن باقی معروف. ایشون از برجسته ترین دانشمندان شیعه است و کتابهای او همه ریفرنس های درجه 1 شیعه است، از جمله کتابهایی که نوشته تا حالا رو دست این کتاب نیومده کتاب علل الشرایع، یعنی فلسفه احکام. در این کتاب مفضل ابن عمرم خیلی انسان چیز فهمی بوده، از اصحاب امام صادق علیه السلام، و توحید مفضلم معروفه که شنیدید، خیلی چیز فهم بوده، سوالات خوبی جونداری از امام صادق میکرده، جوابهای جونداری هم میشنیده. از اون سوالاتی کرده که امروزم مطرحه، اتفاقا این سوالات میگم up to date آنلاین، الان رو خط الان، یعنی شما هر کجا تو جوامع اسلامی با جوانا با مردم برخورد کنید اینجور سوالات رو دارن. گفت یب قلت لعبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که به مساره علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، چرا علی علیه السلام تقسیم کننده بهشت و جهنم شد. قسیم یعنی تقسیم کننده. به مساره علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، یعنی علی در روز قیامت، حالا تجسم فیزیکی مادیش اینجوریه، علی علیه السلام در روز قیامت بگه که شما بهشتی هستید، اونهایی که مثلا اون بر عالم هستن اونها هستن، اونها جهنمیان، تو بهشتی تو جهنمی، تو زن بهشتی تو زن جهنمی، تو دختر بهشتی تو دختر جهنمی. همچنین چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام گشت تقسیم کننده بهشت و جهنم؟ خیلی روایت جالبه، شاید بتونم بگم آقایون در علاقه و ارادت من به دین، یکی از احادیثی که خیلی با روح و جونم واقعا کار کرده و علاقمند شدم به امیرالمومنین و به دین، این روایت استدلالی هم هست، از زبان امام صادق علیه السلام هست. قال علیه السلام لأن حبه ایمان و بغضه کفر. فرمود علتش اینه که محبت علی ایمانه، دشمنی و کینه علی بغضه. کسی که با علی محبت داشته باشه این اصلا محبتش ایمانه، یعنی کسی که علی رو دوست داره این دوستیش خودش ایمانه، نه ایمان آوره. به تعبیرات من برادرانم جوانها دختران و پسران دقیق گوش کنید، محبت علی ایمانه، کینه و بغض علی کفره، نه اینکه ایمان آوره کفر آوره. نفس محبت ایمانه، یعنی اگر شما در دلتون محبت علی رو دارید به اون اندازه ایمان دارید. البته این ایمان مقوله به تشکیک، پله پله است، درجه پایین ترش محبت پایین تره. محبت زیاد اینه که همیشه آدم به یاد علی باشه، به یاد امام زمان باشه، به یاد امام حسین باشه، به یاد باشه، خودش رو به رنگ او در بیاره، ازش اقتباس نور کنه، ازش تبعیت کنه. گفتیم 3-4 تا واژه رو ما داشته باشیم: ولایت، معرفت، محبت، تبعیت. خیلی مهمه. ولایت، معرفت، محبت و تبعیت، که گاهی میشه یه نیم دایره کشید در یه سیکلی، این ولایت و محبت رو با هم یکی دانست، عیبی هم نداره. اون وقت میشه محبت و ولایت، معرفت و تبعیت، یعنی همش اینه. فرمود برای این که حبش ایمانه و بغضش کفره. و انما خلقت الجنت لأهل الایمان و خلقت النار لأهل الكفر. آتش برای کافران آفریده شده، بهشت برای مؤمنان آفریده شده. خیلی خوب. فهو علیه السلام قسیم الجنت و النار. حبش ایمانه، بغضش کفره، بهشت و جهنم هم مال ایمان و کفره. پس علی علیه السلام تقسیم کننده است، یعنی نام علی تقسیم کننده است، نه اینکه میاد دم چهار را وای میسته، دم پل صراط، اینی که میگن دم پل صراط وای میسته، درسته این تجسم محبت و ولایت دنیاست، چون هرچی در آخرت هست تجسم دنیاست. لذا علی علیه السلام اسمش، یعنی خود آدم میفهمه که اهل بهشت یا اهل جهنمه. بزرگان ما در گذشته که اهل ولایت بودن خیلی با اعتقاد گفتن ما اهل جهنم نیستیم، چون خودمون میدونیم که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو داریم. البته ولایت گفتم درجاتی داره، درجه بالای ولایت اینه که انسان پس از علی علیه السلام تو سکوهای بعدی بیسته، از نظر تقوا، از نظر رفتار، از نظر کنش، از نظر تفکر، از نظر کارهای فردی، کارهای اجتماعی و همچنان. فهو علیه السلام قسیم الجنت و النار لهذه لله. حضرت توضیح میدن فالجنت لا یدخلها الا اهل محبته و النار لا یدخلها الا اهل بغضه. وارد بهش نمیشه مگر اهل ایمان، ایمان به علی علیه السلام. یواش یواش خود امام صادق علیه السلام داره نزدیک میشه. مثالی هم که من زدم شما یواشاش تو ذهنتون بیارید. بهشت وارد نمیشه مگر کسی که دو تا چهار تا رو بپذیره و قبول کنه و تصدیق کنه و جهنم وارد نمیشه مگر اینکه کسی دو تا چهار تا رو قبول نکنه و دشمن دو تا چهار تا باشه و حقیقت به این زلالی رو نپذیره. قال المفضل یبن رسول الله فالانبیا والاوسیا علیهم السلام هل کانو یحبونه و اعداؤهم کانو یبغضونه. شما دارین یه ملاکی به دست میدین یبن رسول الله، مفضل میگه یه ملاکی به دست میدین که ما باید بریم زمان رو بچرخونیم، برگردیم به عقب، زمانهای گذشته رو بیاریم در این زمان حاضر کنیم، بگیم خب حضرت عیسی چطور، امت عیسی چطور، حضرت موسی چطور، امت موسی چطور، ابراهیم خلیل چطور، امت ابراهیم خلیل چطور، گذشتگان چطور، حواریون عیسی چطور، انبیای بنی اسرائیل چطور، حضرت یعقوب و یوسف و انبیای بنی اسرائیل هم اینجوری بودن، آیا انبیا و اولیا هم علی را دوست داشتن و اعداؤهم کانوا یبغضون، دشمنان ابراهیم خلیل، نمرود، فرعون، اینا هم دشمن علی بودن که اهل جهنم هستن؟ فقال نعم. امام صادق فرمود اتفاقا اینجوری بوده که اونام دشمن علی بودن، دشمن دو تا چهار تا بودن. ممکنه علی را به نام که میشناختن، ممکنه علی را به نام و نشان اینجوری که ما میشناسیم الان بعد از علی نمیشناختن، ولی شخصیت علی رو، ملاک شخصیت علی را خوب میشناختن. فقال نعم، قلت فکیف ذلک، خواهش میکنم ترانسلیت کنین، توضیح بدین، ترجمه کنین، چطور این، چطور میشه که انبیا و اولیا هم علی را میشناختن؟ قال اما علمت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اما علمت ان النبی صلی الله علیه و آله قال یوم خیبر. ائمه ما کیاست الهی داشتن و حرفی که میزنن چنبعدی حرف میزنن، کلامشون دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، دیگه بین کلام خدا و کلام مردمه، لذا خیلی زرنگن، توی همین استدلالاتی میکنن. گفت آیا نمیدانی که پیغمبر قال یوم خیبر، در جنگ خیبر فرمود لأعتین رایت غدن رجلا یحب الله تعالی و رسوله و یحبه الله و رسوله ما یرجع حتی یفتح الله علی یده. مفضل، مگه داستان دعای پیغمبر رو در جنگ خیبر نمیدونی که فرمود الان پرچم را، پرچم فرماندهی را میدهم دست کسی که خدا و رسول او را دوست دارد و او هم خدا و رسول رو دوست داره، الان میدم دستش؟ قلت و بلا، گفتم بله شنیدم، اینو شنیدم، این حدیث هست، این جز سندهای افتخار ماست، جز سندهای افتخار اسلامه و جز سندهای افتخار امیرالمومنین علیه السلامه که پیغمبر فرمود الان پرچم رو میدم دست کسی که هم خدا و رسول او رو دوست داره، هم او خدا و رسول رو دوست داره. همه منتظر بودن، سر میکشتن ببینن کی میاد، دیدن علی اومد. قلت و بلا، قال الا اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال یوم خیب لما اوتی به طائر المشوی قال اللهم اعتنی به احب خلقک الیک یأکل معی هذا الطیر و انا به علی. مگه تو نمیدونی؟ مفضل، پیغمبر یک مرغ بریان براش آوردن، گفت خدایا محبوب ترین بندگانت بیاد با من هم غذا بشه، و منظورش علی بود که علی آمد. قلت و بلا، گفتم چرا، اینم شنیدم، این روایت هم شنیدم که این معروف به حدیث طائر مشویست. آقایان بدانن که این حدیث خیبر، حدیث طائر مشوی و اینجور مطالب رو تو ریفرنس های درجه اول اهل تسنن هم آورده شده، به کتاب های مربوط به این مسائل مراجعه بفرمه. گفتم بله. قال یجوزو، حالا دقت کن، این حلقه، حلقه اتصال اینه، امام صادق میفرماید که میشه کسی باشه که خدا او رو دوست داشته باشه، پیغمبرش هم که اشرف مخلوقات او رو دوست داشته باشن، او هم خدا دوست و اشرف مخلوقات باشه. دیشب عرض کردم که پیغمبر اکرم در حرم هستی کجا قرار داره؟ در رأس مخلوق قرار داره. بعد امام صادق فرمود آیا میشه کسی باشه که او خدا رو دوست داره و رسول خدا رو دوست داره و رسول خدا و خدا هم او رو دوست داشته باشن؟ یجوز ان لا یحب انبیاء الله و رسوله و اوصیاءهم علیهم السلام رجلن؟ میشه اصلا تصور داره که همچین کسی رو انبیاء و اولیاء دوست نداشته باشن؟ انبیاء و اولیاء در دفتر خاطراتشون، در نامه تبلیغشون، در وحی و کتابشون برخورد میکنن به یک کسی که خدا و رسول او را دوست دارن، احب الخلق از پیش خدا بعد از رسول خدا، و او هم خدا و رسول رو دوست داره. میشه انبیا و اولیا همچین کسی رو دوست نداشته باشن؟ فقلت الله نه، ملاکه دیگه، دو تا چهار تاست. این دو تا چهار تای سطح عالی است و سطح بلنده که حقیقتی است که همه میدونن دو تا چهار تاست. همه میدونن احب الخلق که خدا پیشش محبوب ترینه بعد از پیغمبر، خدا دوستش داره و او هم خدا دوست داره و همچنین رسول. فقلت الله، گفتم در این شک نیست، میدونم. قال فهل یجوز ان یکون المؤمنون من اممهم لا یحبون حبیب الله و حبیب رسوله؟ امام صادق میفرماد که پس میشه که امتهای پیامبران، چون امتهای پیامبران امتهای پیامبران هستن، پیامبران پیامبران از سوی خدا هستن، میشه که امتهای پیامبران کسی را که حبیب الله و حبیب الرسوله دوست نداشته باشن؟ قلت الله، گفتم نه، حتما دوست دارن انبیا و اممشون، انبیا و اوصیاءشون، کسی را که حبیب خداست و حبیب رسول دوستش دارن. قلت و قال، امام صادق فرمود فقط ثبت ان جمیع انبیاء الله و رسوله و جمیع المؤمنین کانوا لعلی ابن ابی طالب محبین. اینجا پرانتز باز کنم خدمت دوستان، بچه ها، جوان ها، عرض کنم این که پیغمبر بسیار تأکید دارن در تعبیراتشون راجع به امیرالمومنین که واژه حق رو به کار ببرن. میدونم واژه حق خیلی واژه بزرگیست، اولین بی ساحل ترین و بی دیوار ترین حق کیه؟ خود خداست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اگه این انه رو به خدا برگردونه، بعضی‌ها به قرآن برگردوندن. در زیارت آل یاسین ما خیلی حق رو به کار میبریم. زیارت آل یاسین میدونین کلام خداست، یعنی این حدیث قدسی است. در زیارت آل یاسین ما در عرضه عقائدمون به امام زمان علیه السلام میگیم اشهدو که یا مولای ان پیغمبر رسول حقه، امیرالمؤمنین حجتشه، قبر و قیامت حقه، برزخ حقه، شفاعت حقه، همه اینا رو حق، خیلی حق به کار برده شده. پس میگیم که میشه که پیغمبر مخصوصا با عنایت این کلمه رو درباره امیرالمومنین به کار برده. میشه که انبیاء خدا و اولیاء خدا و اممشون حق و دوست نداشته باشن؟ پس ثابت شد که جمیع انبیاء خدا و رسول و جمیع مؤمنین نسبت به علی ابن ابی طالب بودند محبین. خب مخالفین با علی کیه؟ و ثبت ان المخالفین کان لهم کانو لهو ولی جمیع محبیه مبغزین. اینا مخالفین یعنی نمرود، یعنی فرعون، یعنی دشمنان عیسی، یعنی بنی اسرائیلی که با موسی مخالفت کردن، دشمنان موسی و عیسی و ابراهیم و نوح، همه و همه با چی مخالف بودن؟ با دو ضرب در دو مساوی با چهار. دو ضرب در دو مساوی با چهار یعنی امیرالمومنین علیه السلام و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین. پس همه اینها نسبت به علی محبن، نسبت به دشمنان این حق و حقیقت مبغض هستن و کینه دارن. قلت نعم، بله همینطوره. بله بله درسته. قال فلا يدخل الجنه الا من احبه من الاولين والاخرين فهو اذن قسيم الجنه والنار. پس بنابراین وارد بهش نمیشه مگر محب علی، از اولین و آخرین، یعنی محب حق، یعنی محب تقوا، یعنی محب توحید، یعنی محب پاکی، یعنی محب انسانیت، یعنی محب ایثار، یعنی محب صلاح. علی یعنی همه اینا دیگه. دشمنانش گفتن که علی علیه السلام شخصیتش جمع بین به اصطلاح متناقضات دیگه. این به اصطلاح نویسندگان سنی، شرق شناسان، کمونیستایی که کتاب راجب علی علیه السلام نوشتن، در حدی که تاریخ به دستشون رسیده که تازه معاخذشون معمولا معاخذ مسموم بوده و به اصطلاح مال نویسندگان دربار اهل تسنن بوده، با اینکه اینجوری از لابلای اونا مطالبی که در آوردن گفتن علی جمع بین صفات متناقض بوده. فلا يدخل الجنه الا من احبه من الاولين والاخرين فهو اذن قسيم الجنه والنار. پس علی علیه السلام قسیم الجنه والنار. خب حالا من یه به اصطلاح استفاده کوچولویی برای شما عرض میکنم. قسیم الجنه والنار، پس هر جا در قرآن صحبت از صلاح و تقوا و پاکی هست، در رأس مخروطش علی است و اولاد علی. هر جا صحبت از آلودگی ها و شرک و تاریکیه، در رأسش دشمنان علی است و همچنین بیا در تاریخ بیا پایین. لذا در سوره نور هم اون آیات بعدش داره که مثلا که نوری که مثلا مشکاتن فیها مصباح میاد پایین، او که از ظلماتن تا آخر، اونم تعبیر میکنم به دشمنان امیرالمومنین علیه السلام که خیلی مفصل اینو میگه. قال المفضل ابن عمر، یعنی ببینید تا اینجاش بحثای ذهنی و عقلیه، از اینجا به بعد بحث آماری. یعنی چه بحث آماری؟ بحث تئوریک و ذهنی اینه که بحث عقلی میکنیم، میشینیم اینجا از یه سری شواهدی محسوسات کمک میگیریم بحث عقلی میکنیم، اما این بحث آماریه. حالا از این به بعد بحث آماریه. من میگم که خدا، پیغمبر، قرآن کریم، کتب آسمانی، امام صادق علیه السلام و همه پاکان گفتن ملاک حق، ملاک بهشت و جهنم امیرالمومنین علیه السلامه، به خاطر اینکه امیرالمومنین مساوی است با حق. الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی، علی مع القرآن، هم مع القرآن، هم مع الحق. گاهی ائمه رو همه رو گفته، گاهی امیرالمومنین که در رأسه گفته. شما از کتابای سنی به صورت بی نظر و به صورت پازل برید مطالبی که راجع به هر کدوم از شخصیت ها امیرالمومنین علیه السلام و کسانی که در مقابلش هستن پیدا کنید، پازل کنید کنار هم ببینید چی پیدا میکنید. من قبول دارم، علمای ما هم قبول کردن، یعنی خداوند متعال حجت را بر کسانی که امیرالمومنین علیه السلام رو فقط منحصر کردن شخصیتش رو در جای نشینی اجتماعی و سیاسی پیغمبر اکرم، در اونها هم تمام کرده. انقدر تو کتاباشون حرف هست که ما کتابهایی داریم از قدیم، خدا رضوان خدا بر دانشمندانشیه، از قدیم کتابهایی داریم پر هست از مسانید، از معاخذ اهل تسنن که در شخصیت ائمه مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین نوشتن. بعد میگه که قال المفضل ابن عمر قلت له یا ابن رسول الله فرجت عنی فرج الله عنك. گفتم راحتم کردی، خیلی استرس داشتم، خیلی نگران بودم، خدا شما را انشاءالله گشایش به کارتون بدهد و شما را راحت کند. فزد نیمه معلمک الله، یه خود بیشتر توضیح بفرمایید. من مفضل ابن عمرم، برای بقیه هم میخوام صحبت بکنم. حالا مفضل ابن عمر به امام صادق علیه السلام گویا عرض میکنه که به من که حرف بزنی، یعنی به 1000 نفر حرف زدی، به 5000 نفر حرف زدی، به میلیون ها آدم تا قیام قیامت حرف زدی، که من ثبات و حافظ و حفاظ احادیث شما هستم، اینا رو می نویسم منتقل می کنم. فزد نیم ما علمک الله تعالی فقال سل یا مفضل، بازم سوال کن. قلت اسألو یبن رسول الله فعلی یبن ابی طالب یدخل محبه الجنه و مبغزه النار. یعنی شما میگید که علی ابن ابی طالب دوستانشو میفرسته بهشت، دشمنانشو میفرسته جهنم. او رضوان و مالک، یا رضوان که ملک موکل بهشته، اسمش هم معلومه رضوان، مالک ملک موکل به جهنمه، اینا میفرستن یا علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرسته؟ فقال یا مفضل، اما علمت ان الله تبارک و تعالی بعث رسوله و هو روح الى الانبیاء و هم ارواح قبل خلق الخلق به الفی عام. اینجا هاشو نمیتونم توضیح بدم، ولی یه کوچولو میگم. تو مگه نمیدونی که خداوند متعال در جهان قبل از فیزیک، در اون عالم متافیزیک، متافیزیک که میگم یعنی این خاصیت ها رو نداشته، این جهان عنصر نبوده، این طول و عرض و عمق و الکترون و پروتون و نوترون نبوده، این جهان نبوده، اونجا جسم مخصوص به خودشو داره طبق روایت ما. آیا مفضل نمیدونی که خدا در اون عالم پیغمبر را مبعوث کرد به انبیا که همه روح بودن، هنوز جسم نبودن، 2000 سال قبل از خلقت فیزیک و جسمانی؟ 2000 سال هم معنا داره. قلت بله. گفتم بله، این روایت رو شنیدم، روایت رو شنیدم، خیلی هم هست، میدونم. قال اما علمت انه دعاهم الى توحید الله. حدود 50 روایت در کتاب‌های مختلف شیعه هست که به ما میگوید که ما قبل از این که بیایم تو این دنیا یه جایی بوده، اونجا البته از قرآن استفاده میکنن، یکی از آیات قرآن الست و بربکم قالوا بلا، یه جایی بوده که خدا از ما اقرار گرفته برای توحید. آیا نمیدونی که همه اینا رو دعوت کرده به توحید خدا و اطاعت خودش و اتباع و امرهی و وعدهم الجنت علی ذلک و او ادمن خالف ما اجابوا الیه و انکره النار؟ در اون عالم ارواح گفته کسانی که مطیع خدا باشن اینجور، کسانی که مبغض به اسلام مطیع خدا نباشن اینجور، اهل بهشتن اهل جهنمن. گفتم چرا؟ قال افلیس النبی صلی الله علیه و آله ضامنن لما وعد و اوعد عن ربه عز و جل؟ آیا پیغمبر که مبعوث شد به انبیا، آیا اونجا ضامن بهشت و جهنم نشد؟ مبعوث به انبیا یعنی این دیگه، یعنی غیر از اینکه پیغمبر مبعوث به امت آخر الزمانه، در اون عالم ارواح مبعوث به انبیا شد، به انبیا گفت به امتتون بگین، خودتونم بدونید موافقت بهشت، مخالفت جهنمه، من ضامن بهشتم برای موافقان و جهنم رو وعده میدم برای مخالفان، مگه غیر از این بود؟ گفتم بله. قال اولیس علی ابن ابی طالب خلیفته و امام امتهی؟ آیا علی ابن ابی طالب جای نشین پیغمبر نبود؟ پاشو جای پای پیغمبر نگذاشته بود و امام امت او و رهبر امت او که امت آخر الزمان هستن نبود تا قیامت؟ قال بلا. گفت بله. قال اولیس رضوان و مالک، اینجا شده دقت بفرمایید، اواخر روایته، امام صادق فرمود اولیس ما رضوان و مالک من جملت الملائکت والمستغفرین لشیعته الناجین بمحبته؟ گفت مگر غیر از اینه که چقدر روایت از خود پیغمبر داریم که رضوان و مالک از فرشتگانی هستند که برای شیعیان علی خلیفه پیغمبر استغفار میکنن و کسانی که به محبت علی نجات پیدا کردن؟ یعنی اینا جز، حالا به زبان شما، جز ساب دایرکتوری های امیرالمومنین علیه السلام هستن. این فرشتگان تو فولدر علی علیه السلام زندگی میکنن، توی عرض کنم که فایل او هستن، اینو نمیدونید شما؟ قال قلت بلا. گفتم بله اینم میدونم. قال فعلی ابن ابی طالب اذن قسیم الجنه و النار ان رسول الله. پس علی قسیم الجنه و النار است از جانب پیغمبر. اصل قسیم الجنت و النار کیه؟ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و رضوان و مالک صادران ان امرهی به امر الله. رضوان و مالک که فرشتگان موکل بر بهشت و جهنم هستن، از امر رسول خدا صادر می شوند. پس قسیم الجنت و النار پیغمبر است و علی اگر میگیم رضوان و مالک به امر امیرالمؤمنین قسمت میکنن. بعد رضوان و مالک اینجوری میگن، رضوان مأمور شناسایی دوستان امیرالمؤمنینه، مالک مأمور شناسایی دشمنان امیرالمؤمنین. دوستان امیرالمؤمنین از آدم ابوالبشر تا قیام قیامت، دشمنان امیرالمؤمنین از آدم ابوالبشر از زمان آدم ابوالبشر تا قیام قیامت. یا مفضل خذ هذا فانه مخزون العلم و مکنون. هضم این مسئله خیلی راحت نیست. لا تخرجه الا ان اهله. چون من 11 جلسه صحبت کردم، جلسه 12 مناسب شد که عرض کنم نتیجه میگیرم. آقایان و بانوان، محور قرآن 2 تا 4 تاست. محور دشمنان قرآن، دشمنان 2 تا 4 تا هستن. محور حق امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از پیغمبر. پس این حق ملاک تشخیص است. هر کسی دشمن، یه وقت ممکنه کسی از نظر بیوگرافی و شناسنامه علی رو نشناسه، اما از نظر باطنی و حقیقی علی رو میشناسه. من وقتی درباره امام زمان علیه السلام خیلی وقتا که صحبت میکنم با خود شما، میگم شناسایی امام زمان علیه السلام 2 جوره. یه شناسایی شناسنامه‌ای داریم، تمام کتاب‌هایی که نوشته شده شناسایی شناسنامه امام زمان رو متکفلن. حضرت 255 هجری متولد شدن، 260 غیبت کردن، 329 هجری غیبت کبراشون آغاز شد. در این 74 سال یا 69 سال 4 تا نایب خاص داشتن. بعد غیبت کبراش که شروع شد دیگه نایب خاص ندارن. ایشون فرزند حضرت نجس خاتون به امام حسن عسکری بودن. ماماشون حضرت حکیم خاتون عمه امام حسن عسکری علیه السلام بود، دختر امام جواد علیه السلام. ایشون در منزل خاص امام حسن عسکری متولد شدن. مادرشون نجس خاتون یک دختر رومی بود. چنین بود چنان بود، تمام. این شناسایی شناسنامی است. اما شناسایی حقیقی بچه ها اینه: صبح که پا میشی از خواب میری یه وضو میگیری، یه وضوی خوب، یه نماز میخونی 2 رکعت، نماز خوب، تو امام زمان شناس هستی. برای اینکه امام زمان رو از نظر سنخیت وضوت با وضوی او و نمازت با نماز او شناختی. اگر تو از حرام پرهیز کنی و به حلال رو بیاری، تو اگر شبها صدای قرآنت تنین بیاندازه در فضای منزلت، تو قرآن خوندن امام زمان علیه السلام رو میشناسی و تو نماز حضرت رو بلدی. و تو یه دختر، اگر حجابت، اگر چشمت، اگر چهرت پاک باشه، تو حضرت زهرا شناس هستی، تو حضرت زینب رو میشناسی از طریق عمل و از طریق سنخیات. مثل اینکه ما 1000 بار به ما بگن که عسل خونسار چنین و چنانه، نمیفهمیم، مگر اینکه یه قاشق چای خوری به ما بدن بچشیم بگن این مزه عسل خونساره، این عسل دماونده، اون یکی عسل سبلانه، میچشیم. لذا شناسایی امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملاک داره، یعنی هر کسی که این ملاکا رو داشته باشه علی شناسه و محب علی است. شما خیلی چیز دارید، خیلی سرمایه دارید، اگر ناشکری بکنی از دستت میگیری. اگر شکر نعمت رو به جان نیاریم، خداوند نعمتش رو از ما خواهد گرفت. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فایده نداره بعد از اینکه پدرت از دنیا رفت هر هفته بری بهشت زهرا و خودت رو تیکه پاره کنی، دیگه پدر نمیشه. تا هست قدرشو بدون. مادرت هم همینطور، بچت هم همینطور، معلمت هم همینطور، همسایه خوبت هم همینطور، شریک خوبت هم همینطور. ما مردم معمولا بت پرستیم، مرده پرستیم. تا طرف هست دلش خون میکنیم، همین که رفت میگردیم بهترین شعر عاشقانه چیه. من سراغ دارم از اینا، بهترین شعر عاشقانه چیه، رو قبرش رو سنگش مینویسیم. بابا تا هست قدرشو بدون. پدرت تا بود دلش از تو خون بود، حالا به منبری دستور میده که 1 ساعت در فضائل پدر صحبت بکنه. نعمت رو تا هست قدرشو بدونیم. ما نعمت ولایت امام حسین علیه السلام داریم. شکر نعمت رو به جا بیاریم. وقت به عنوان شکر نعمت این روایت رو من برای شما میخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام، این روایت رو از بهار جلد 68 صفحه 164 نوشتم، حدیث شماره 13. تکرار میکنم، بهار جلد 68 صفحه 164 حدیث شماره 13. این نعمتی که تو داری اسمت محب علی است، اسمت شیعه علی است، اینو قدر بدون. اینجوری فرمود امام صادق علیه السلام، لیس من شیعتنا. ببینید محبت علی سر جاشه، اما اگر اون محبت که عین ایمان آغشته شد به این پوت حرام ها، چشم تو وسیله این پوت برای مغز و دلت، حرام ها رو وارد میکنه، حلال ها رو وارد میکنه، گوشت هم همینطور، زبانت هم همینطور، لامست هم همینطور، ذائقت هم همینطور، تفکرات هم همه اینا این پوت هم دیگه میاد تو، بعد صادر میشه، اول روح تو آلوده میکنه. اگر اینها قرار شد یه جوری باشه که با اون ایمان مناقض باشه، همه اینا رو از بین میبره، ایمان از بین میبره. اون وقت میگیم فلانی علی ابن ابی طالب علیه السلام دوست داشت، سینم میزد، پس چرا اینجوری شد آخرش نتونست اقرار کنه به کلمه شهادت این لا اله الا الله؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا. لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. از شیعیان ما نیست کسی که زبانن بگه من دوست علی هستم، دوست امام حسین هستم، دوست امام زمان هستم، اما مخالفت کنه با ما در کارهامون و آثارمون، یعنی احادیثمون، روایاتمون، داستانامون، احکاممون، تفسیرمون، تعویلمون. ولکن شیعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه. شیعیان ما کسانی هستند که در زبان و دل با ما موافقن. زبانش که میگه امام حسین رو دوست دارم، دلش هم همینطوره. حالا در زبان میگیم فیالیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. واقعا اگر امام زمان علیه السلام الان تشریف بیارن آماده ای؟ لاقل 10% آماده باشیم، 10%. واقعا اگر امروز روز عاشورا بود حاضر بودیم از این تعلقاتمون بگذریم و بریم در صحرای کربلا به امام حسین خدمت کنیم؟ میگیم فیالیتنا کن نامه، که وقت اینجوری میفرماد ولکن شیعتنا من وافقنا بلسانهی و قلبه و تبع آثارنا، پیروی از آثار ما کند و عمل به اعمالنا. دوباره میفرماد اولائک شیعتنا، اینها هستند شیعیان ما. خدا گذشتگانمون رو رحمت کنه. پدر من کارگر کم سواد بود، شبای زمستون که شب دراز بود ما بچه بودیم، ما رو جمع میکرد دور کرسی تو همین تهران خیابون هاشمی، میگفت میخوام براتون کتاب بخونم، از روی کتاب حدیث میخون، داستان میخون، قصه میخون، تاریخ میخون. گذشتگان ما اینجوری بودن. السلام علیک یا ابا عبدالله. به یاد کربلا. خیلی روزای سختیه، خیلی روزای مشکلیه، خیلی روزای سختیه. واقعا گفتنش راحته ها، ولی شما تصور کنید آخه چی جوری میشه تحمل کرد؟ امام زمان بقیت الله سر شما سلامت، چی جوری عمتون این همه مصیبت رو تحمل کرد؟ چی جوری جواب؟ آخه خیلی از بچه ها کوچیک بودن نمیفهمیدن شهید شدن پدر یعنی چی. اینا وقتی بهانه پدر رو میگرفتن چی به اینا بگه؟ اینا وقتی آب و نون میخواستن چی به اینا بگه؟ اینا وقتی میگفتن داداش ما کو؟ داداشمون علی اکبر کجاست؟ داداشمون قاسم کجاست؟ اینا چی بگه زینب کبرا سلام الله علیها به اینها؟ خیلی روزهای سختی رو میگذرونه حضرت زینب سلام الله علیها. یه قسمت از این رو میخونم از صاحب مناقب و محمد ابن ابی طالب. میگه عصر عاشورا اقبل فرس الحسین علیه السلام، اینا منتظر بودن باباشون برگرده. آخه امام حسین دو سه بارم خداحافظی کرد، این دو سه بار خداحافظی کردن و ودا کردن خودش یه حالت انتظار میاره.
بلکه یه بار دیگه هم بیاد، بلکه یه بار دیگه هم بابا رو داداش رو ببینیم. اینا منتظر بودن. روایت داره که ذوالجناح رو به سوی خیمه ها آورد، عبارت اینه: و قد عدا من بین ایدیهم ان لا یؤخذ. این اسب می دوید به صورت دوان دوان می اومد که اسب رو نگیرن حبسش کنن، خود اسب این حیوان. فوزع ناسیته فی دم الحسین علیه السلام، این کاکولاشو با خون حسین رنگین کرد که علامت عزاداری باشه. ثم اقبل یرکز و نحو خیمت النساء، اومد به طرف خیمه زنان. و هو یسهل، هم شیهه میزد و یضرب به رأسه الارض عند الخیمه. وقتی رسید در خیمه شروع کرد سرشو به زمین کوبیدن به علامت اینکه من سوارم، دیگه با من نیست. ثم حتی مات، روایت داره اینقدر سرشو به زمین زد تا مرد این حیوان. فلما نظرت اخوات الحسین و بناته و اهله الی الفرس، موقعی که این زنان و کودکان چشمشون به اسب افتاد، لیس علیه احد، دیدن سوارکار ذوالجناح نیست. رفع اصواتهن بالبکاء و الاویل، صدای شیون و نالشون بلند شد. راوی میگه فراموش نمی کنم. وضعت ام کلثوم یدها علی ام رأسها، دستشو ام کلثوم گذاشت رو سرش و نادت بلند بلند صدا زد: وا محمدا، وا جدا، وا انبیاء، وا ابل قاسما، وا علیا، وا جعفرا، وا حمزتا، وا حسنا. یه جمله گفت، گفت هازا حسینون بلعرا، این حسینه که تنش روی زمین کربلا افتاده، سریع اون به کربلا، کشته شده روی زمین کربلا، محزوز و رأس من القفا، شم سرشو از پشت بریده، مسلوب العمامت و ردا، امامه در سر و عبا بردوش نداره. اینو گفت ثم غشی علیها، بمیرم جلوی این نازدانه های کم سن و سال. ام کلثوم غش کرد و به زمین افتاد. مرحوم آشخباس قمی بعد از این عبارت میگه: و فی زیارت ناحیت المقدسه، یه جمله رو از زیارت ناحیه که دیروز ظهر عاشورا براتون خوندم آورده، میگه: یا جدا، فراموش نمی کنم زمانی را که اسرع فرسو کشاردن الی خیامک، موقعی که اسب ذوالجناحت می دوید به سوی خیمه ها، قاصدن مهمهن باکیا، این حیوان علامت گریات گریه داشت. فلما رأین النساء جوادک مخزیا، موقعی که زنها دیدن این تنها برگشته، و نظر نسل جک علیه ملویا، دیدن زینشم واژگون شده، برزن من الخدور، دویدن از خیمه ها بیرون، ناشرات و شعور، تمام موها را پریشان کرده بودند، لاتمات الوجوه به سر و صورت خود می زدن و بالعبیل دائیات. بعد میگه فراموش نمی کنم در گودال قتلگاه، و شمر جالسون علا صدرک، شمر بر روی سینت نشسته بود، و مولغون سیفهو علا نهرک، نوک نیزه اش را بر گلوی تو گذاشته بود. قابزون علا شیبتک، با دست پلیدش محاسنت را گرفته بود. زابهون لکب مهنده، با شمشیر مسمومش گوش تا گوشت را برید. قد سکنت حواسک و خفیت انفاسک و رفع علی القنات رأسک. یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. صلوات بفرمایید.